در حوزه خواندن و نوشتن.
هر دو. پس من خوب نشنیدم. فکر کردم که فقط در حوزه خواندن میفرمایید که ترجیح میدید رمان رو بخوانید بیشتر.
بله.
در حوزه نوشتن داستان آیا ترجیح میدید که به موضوعات محدود و مشخصی فکر کنید و نوع خاصی از داستان نویسی، یا اینکه ترجیح میدید اتفاق بیفته بدون پیش بینی؟ ممکنه مثلا یک حادثه یا حتی یک تصویر شما رو ببره سمت نوشتن یک داستان کوتاه یا بلند؟
بله. ببینید، معمولا نوشتن بر اثر یک جرقه پیش میاد. گاهی دیدن یه فیلم، گاهی شنیدن یک موضوع. و من دوست ندارم نوشته هام رو توی یه ژانر بسته تعریف کنم و بگم که من فقط موضوعی مربوط به این مقوله می نویسم.
درسته.
کلن بستگی داره به این که چه چیزی توجه منو جلب کرده و برام جالب بوده. ولی در کل کار من به رمان اجتماعی نزدیک تره و شاید جایی بین رمان اجتماعی و رمان‌های روان محور قرار میگیره.
جامعه شناسی هم که خوندید به هر صورت مرتبطه باهاش.
بله، من جامعه شناسی هم خوندم.
درسته.
که بهش مرتبط هست.
بله. خانم فاطمه بهرامی، آیا با مخاطب آثارتون مواجه شدید؟ نقد مثبت یا منفی دریافت کردید؟
بله، هر اثری که خوب و جدی خونده بشه هم میتونه بازخورد مثبت داشته باشه و هم بازخورد منفی.
بله.
سیاه سالی هم که مثلا مد نظر شما هست از این قاعده جدا نیست. هرچند که واقعا کفه بازخوردهای مثبت برای من واقعا سنگین تر بوده.
چه خوب.
ولی واقعیتش اینه که نقدی که از دل متن برمیاد، حتی اگه باهاش هم موافق نباشم، به هم کمک میکنه که مسیر خودم رو برای کارهای بعدی شفافتر کنم. خب طبیعیه که بعضی خواننده ها با دید غیر حماسی به جنگ رابطه خوبی ندارن و 100% شاید واکنششون هم منفی باشه. ولی من کلن فکر میکنم بی واکنش موندن یک اثر خیلی سخت‌تر از دریافت بازخورد منفیه.
دقیقاً.
یعنی کتابی که مورد توجه قرار بگیره نقد میشه و چیزی غیر از این نیست.
دقیقاً. نقد اگه منفی باشه هم البته با رعایت ادبیات درست نقد پیشبرنده خواهد بود، یعنی کمک کننده است به شخص خالق اثر. خب بپردازیم به سیاه سالی. بفرمایید که ماجرای نوشتن این داستان از کجا آغاز شد و چقدر طول کشید؟
راستش برای من سیاه سالی نمیشه بگیم که از یک داستان، حتما مثلا از موضوع یک داستان شروع شد. این که برای من سیاه‌سالی واقعیتش از یک سوال شروع شد. این که جنگ بعد از پایان رسمیش تمام و کمال تموم میشه و یا اینکه تأثیرش برای یک نسل و حتی نسل‌های بعدی هنوز هم هست و تداوم داره. و خود من به شخص زندگی های زیادی رو دیدم که هنوز هم بعد از سالها تأثیر جنگ روی جسم و روحشون مونده.
بله.
و همین من رو به نوشتن واداشت و توی این رمان جنگ به نظر خودم فقط یه خاطره تاریخی نیست، هنوز هم یه نیروی فعالیه که روی خیلی از زندگی ها سایه انداخت.
آیا در مسیر نوشتن سیاه سالی بارها بازنویسی کردید این داستان رو یا نه در مدت کوتاهی کامل شد و نوشتید؟
نه، من بارها پاک کردم، بارها بازنویسی کردم. هر بار هر فصلی رو که میخوندم خیلی با دقت و خیلی وسواس گونه میخوندم و حتی از دیگران میخواستم، از اطرافیانم میخواستم که فصل رو بخونن نظر بدم و من بارها بازنویسی کردم، چیزی که برای بیشتر مؤلفین پیش میاد. خیلی طبیعی هست.
درسته. اگر امکانش باشه و شما هم موافق باشید، به بهانه هم شنیدن بخشی از سیاه سالی هم آشنایی بیشتر مخاطبان با قلم شما و همینطور استراحت خود شما، میخواییم بخشی از سیاه سالی رو با صدای استاد آلبرت کوچویی با هم بشنویم.
ممنون میشم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
بخشی از داستان بلند سیاه سالی نوشته فاطمه بهرامی از نشر آفتابکاران. پشت میز اتاقم نشستم. مجید پا به این اتاق نمی گذارد. اسمش را گذاشته است اتاق ارواح، فقط به خاطر قاب عکس بابا که روی دیوار است و البته یادگارهایی از گذشته که جلوی چشم نیستند. به عکس بابا نگاه می کنم. این عکس را از چمدان مامان پیدا کردم. رها شده بود بین آن همه خرت و پرت، میان لباسهای کهنه و قدیمی و دستچک حاجی. وقتی پیداش کردم چروک بود، شکسته و غمگین. بوی نامی داد، بوی مرگ، بوی خون مانده و بوی پول و دلار. چند روز گذاشتمش لای کتاب تا صاف شود. قابش کردم و روی دیوار آویزان، اما هنوز خطی شکسته روی شانهاش مانده. بعضی شبها خوابش را میبینم، خودش را نمیبینم، فقط صداش را میشنوم. انگار از زیر آوار داد میزند یا شاید از ته چاه. گاهی صدای جان دادنش را توی آب میشنوم، صدای خفه شدنش را. قلقل آب توی گلوش به گوشم میرسد و از روی صدای گلوله و خونپاره میشنوم که دارد جان میدهد. وحشت زده از خواب میپرم. بابا توی عکس ساکت و ساکن به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده. چشماش غمگین است، پر از گذشت، مطیع و آرام، مثل گذشته، مثل همیشه. نگاهم را از عکس بابا بر می‌دارم، به موبایلم نگاه می‌کنم. دو تا تماس از دست رفته دارم، مامان بوده و مریم رضایی. دست از سرم بر نمی دارد، دوست دوران بچگیم دست از سرم بر نمی دارد. آن سالهای دور و سرد دست از سرم بر نمی دارند. مثل گذشته، گذشته، مثل کاردی در زندگیم فرو رفته، زندگیم با آن گره خورده. بارها سعی کردم خودم را از چنگالش رها کنم، تلاش بیهوده‌ای بود. گذشته با من پیش می رود، مثل رودی زیرزمینی در تاریکی حرکت می کند. وقتی می شکنم یا شکاف بر می دارم، او هم آفتابی می شود، هر روز، هر شب.
بخشی از رمان سیاه سالی رو شنیدیم به قلم خانم فاطمه بهرامی با صدای جاودانه استاد آلبرت کوچویی. خانم فاطمه بهرامی نویسنده این رمان در این دقایق میهمان تلفنی برنامه چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهرانم. خانم بهرامی، من در پیشانی سلام و صحبتم با شما امشب کمی در مورد سیاه سالی صحبت کردم، در مورد موضوع کتاب. لطفاً شما ما و مخاطبان چراغ رو نزدیک‌تر کنید به موضوع داستان.
بله، خیلی متشکرم از صدای خیلی زیبای آقای کشویی، ممنونم از شما و به خاطر خوندن قسمت هایی از کتاب.
زنده باشید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
راستش من در سیاه سالی نقطه قوت خودم رو این میبینم که سعی کردم از قهرمان سازی فاصله بگیرم.
درست.
از نظر خودم شخصیت های این کتاب هیچ کدوم قهرمان نیستن، شخصیت های افراد معمولی هستن که میترسند، خسته میشن، دچار لغزش میشن و گاهی فقط سعی میکنن که دوام بیارن.
بله.
خب در این کتاب کسانی هستن که از جنگ صدمه دیدن و تعدادشون هم کم نبوده، خیلی زیاد بوده، ولی خب شخصیت هایی هم بودن که از همین فضا نردبونی ساختن برای منافع شخصی خودشون و موقعیت های خاصی که از همون موقع پیش بینی می کردن. خب توی این کتاب این همزیستی رنج و سود بخش مهمی از واقعیت بود که من سعی کردم در کتاب نشون بدم.
درسته.
و یه موضوع دیگه در مورد کتاب سیاه‌سالی که برای من حائز اهمیته و کلن جدای از اون مسئله جنگ هست، اینه که شیرین محور داستان فکر میکنه که رهایی بازگشت به گذشته هست، فکر میکنه رهایی بازگشت به شخصیه که شیرین از قدیم بهش تعلق خاطر داشته و دوستش داشته.
بله.
و یا زادگاهش، شهری که هنوز میتونه که پناهش باشه، با این خیال که بعضی چیزها هنوز دست نخورده باقی موندن، ولی سفر به زادگاهش این پرده رو کنار میذاره و این واقعیت تلخ که نادر دیگه اون نوجوان پرشور نیست، یک جانباز فرسوده و شهر دیگه همون شهر نیست و حتی خاطره ها هم تغییر کردن و این رویارویی با واقعیت تلخ به نوعی تکلیفش رو با خودش روشن میکنه و میفهمه که در حال حاضر باید با همون حد اقل نور زندگیش رو سر پا نگه داره.
در داستان شما جنگ بر گذشته، حال و آینده مؤثر بوده و هست. درسته. خانم بهرامی، شما در مطبوعات هم فعالید و نقد ادبی می نویسید، یادداشت‌های نقدگونه در مورد آثار ادبی. به نظر شما مهمترین ویژگی‌های یک یادداشت نقدگونه چیه و چه نکاتی باید در این یادداشت‌ها رعایت بشه تا نقد درست اتفاق بیفته؟
راستش من خودم رو منتقد ادبی نمیدونم.
بله.
و بارها هم به دوستان و همکاران گفتم که من یادداشتی در مورد کتاب شما نوشتم.
درسته.
و کلا دیدگاه من اینه که نقد از صدور حکم شروع نمیشه. در مرحله اول سعی میکنم بفهمم متن چی میخواد بگه و در چه زمینه ای نوشته شده و بعد مراحل بعدی منسجم بودن اثر، اینکه روایت، زبان، شخصیت پردازی و فضا با هم نسبتی منطقی و درست دارند یا نه و اینکه لحن و زبان با جهان داستان هماهنگ هست یا خیر. در نهایت تلاش میکنم بین تجربه خواننده و قصد نویسنده تعادل پیدا کنم. نه سمت متن می ایستم و نه سمت سلیقه شخصی خودم، بیشتر دنبال فهمیدن مسیر اثر هستم.
یعنی باید و نبایدی در یادداشت شما نیست در مورد یک اثر ادبی؟
هیچ قاعده مطلقی وجود نداره.
بله.
تلاش میکنم که به جای صدور حکم، متن رو در بستر ساختار جامعه شناسی و تجربه زیسته تحلیل کنم و البته دوره هایی رو هم من در این حوزه گذروندم و در نهایت فکر میکنم که همه این مسیرها، چه ریاضی که خوندم، چه جامعه شناسی و چه حالا نقد ادبی و کار روزنامه نگاری، همه این مسیرها یک جایی به هم میرسن. ساختار، جامعه و تجربه شخصی، اینها همه نه تضاد دارن و نه اینکه همدیگر رو نفی میکنن.
یعنی شما معرفی میکنید، شهر میدید، تحلیل میکنید، ولی در انتها انتخاب رو به خود مخاطب واگذار میکنید که بخواند یا نخواند.
بله دقیقا همینطور.
درسته. خانم بهرامی، اثری که در دو قدمی انتشار باشه دارید؟ میدونم چون شما در آغاز صحبت اشاره کردید، حالا اگر امکان داره بیشتر توضیح بدید، اگر نه من برم سراغ سوال بعدی چون خیلی کوتاه اشارتی داشتید.
بله، کتابی که من در دست چاپ دارم رمان خانه شماره 109 هست.
بله.
این کتاب هم با روایت های چند صدایی زندگی سه شخصیت رو در دهه 30 و کودتای 28 مرداد به هم پیوند میزنه و فکر میکنم که خواننده با شور و رنج شخصیت ها همراه میشه و رابطه ناگسستنی تاریخ و زندگی شخصی رو تجربه میکنه.
درسته. در مورد خودتون هم آیا نوشتید تا حالا؟ یادداشت‌گونه، داستان‌گونه؟
نه، چیزی که بخوام بنویسم و چاپ بشه خیر، ولی بارها من دغدغه‌هام رو مینویسم، بارها در مورد خودم مینویسم، حتی اگه تنها خواننده اون متن خودم باشم، و این نوشتن حتی در زندگی شخصی و خصوصی خودم همیشه به من کمک کرده.
پس خودنگاری هم داشتید؟
بله.
آیا داستانی که به ذهن آمده باشه اما روی کاغذ نیامده باشه هم دارید الان؟
بله بله. خب ما داستانهای زیادی به ذهنمون میرسه، ولی به خاطر محدودیت‌هایی که هست از لحاظ اجتماعی، از لحاظ شرایط، به هر حال فکر میکنیم که ممکنه منتشر نشه و هر پیامدی ممکنه داشته باشه و سعی میکنیم این داستانها رو برای خودمون نگه داریم و یه طور دیگه ازش استفاده کنیم.
آیا این نگرانی رو هم داشتید یا دارید که ممکنه من این داستان رو بنویسم ولی مخاطبی نداشته باشه؟
بله، من فکر میکنم همه نویسنده ها این نگرانی رو دارن 100%، و این نگرانی از اول پیش میاد، آفریده میشه، ولی به تدریج وقتی که فصل به فصل جلو میرن این کمتر و کمتر میشه، در صورتی که برای خودشون موفقیت آمیز به نظر برسه و در درجه اول خودشون باید با اون نوش ارتباط برقرار کنن.
شما گفتید که فیلم هم میبینید، میانتون با موسیقی چطوره و چقدر این دو هنر میتونن به شما کمک بکنن برای بهتر نوشتن؟
این که بگم که بله، فیلم خیلی کمک میکنه کلن به نوشتن، هرچند که من زیاد نمیبینم واقعیتش، شاید قبلا بیشتر میدیدم ولی حالا به خاطر
چون در گفتگو در آغاز گفتگو اشارتی به فیلم داشتی درس کردم.
بله بله، برای برمیگرده به سالهای قبل، چون من عرض کردم از سال 90 من
بله.
شروع کردم به نوشتن. بله. اون موقع ها فیلم های بیشتری رو میدیدم ولی حالا به خاطر مشغله هایی که دارم خیلی کمتر میبینم، ولی شکی نیست که دیدن فیلم یک ذهنیتی رو میده برای نوشتن، برای شروع کار و حتی محتوای کار خیلی میتونه مؤثر باشه.
موسیقی چطور؟
بله، این که خودم به صورت تخصصی بخوام کار کنم خیر، ولی در حد معمولی گوش میدم و دوست دارم موسیقی رو، و همه این هنرها 100% در یک نقطه مشترک به هم دیگه میرسن و رو هم دیگه مؤثر هستن و تاثیرگذار هستن و در این مورد هیچ شکی وجود نداره.
شما در سکوت کامل می نویسید یا نه همراه با موسیقی؟
نه، من در سکوت کامل می نویسم. کلن خوندنم، نوشتنم ترجیح میدم که در سکوت کامل باشه، چون در سکوت کامل تمرکز بیشتری دارم.
آیا بوده که آغاز نوشتن یک داستان در خارج از محیط خانه، در فضای باز، در میانه مردم و اجتماع رخ داده باشه؟
بله، بارها این اتفاق افتاده. خب بعضی وقتا دیدن اون سوژه یا موضوع واقعا منتهی شده به نوشتن و من جدی گرفتم و سعی کردم که کاری رو شروع کنم که اون بهش رفت داشته باشه، ولی گاهی هم این جرقه خاموش شده، حالا به هر دلیلی، حالا شرایط و یا اینکه فرصتی پیش نیومده که بخوام پیگیرش باشم.
سپاسگزارم خانم فاطمه بهرامی، نویسنده و روزنامه نگار، خالق آثاری چون رمان سیاه سالی. امیدوارم که سلامت باشید و درخشان همیشه زندگی.
ممنونم از دعوت شما و برنامه خوبتون. زنده باشید.
لطف دارید.
شما و شنوندگانتون خداحافظ.
شبتون آرام و خداحافظ.
متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار.
بخشی دیگر از داستان بلند سیاه سالی نوشته فاطمه بهرامی از نشر آفتاب کاران. نمیدونم به مریم زنگ بزنم یا نه. از آن سالها تا حالا فقط یک بار او را دیدم. آمده بود تهران، یک شب هم ماند خانه ما. آن موقع هنوز ازدواج نکرده بود، سرالتر بود، آدمتر. ارتباط ما فقط تلفنی است. یهگاهی سراغی از من میگیرد، سراغش را نمیگیرم چون جزئی از گذشتم است. نمیتوانم ارتباطم را باش قطع کنم چون جزئی از گذشتم است. البته خواهر نادر مریم همبازی بچگی هم بود، خانمان کنار هم بود، مثل ما مستأجر نبودند، خانه مال خودشان بود، خانه بزرگتر و تمیزتر از خانه ما. بزرگترهای ما چندان ارتباطی با هم نداشتند. پدرش سخت گیر بود، همه به او احترام می گذاشتند و او انگار بزرگترهای ما را چندان محترم نمی دانست و تمایلی به رفت و آمد با آنها نداشت. نادر 2 سال از مریم بزرگتر بود. 2 خواهر دیگر هم داشتند که از نادر بزرگتر بودند. من و مریم همسن بودیم. پدرش اجازه نمیداد به خانه ما بیاید، اما من آزادانه به خانهشان رفت و آمد می کردم. توی حیاتشان زیرانداز پهن می کردیم، اسباب بازی های پلاستیکی ما را می چیدیم. مریم عروسکش را می آورد، عروسکی زیبا و موطلایی که لباسش از پارچه ساتن بود. حاشیه دامن و آستینهایش نوارهایی از تور داشت. توی موهاش جا به جا مروارید چسبیده بود. وقتی می خواباندانیمش چشمهاش بسته می شد و بلندش که می کردیم چشمهای آبیش باز می شد. گاهی مریم مادرش می شد و گاهی من. پدر مریم که نبود، مهدی و محسن هم می آمدند. نادر می آوردشان. ما عروسک داشتیم و آنها ماشین. گاهی عروسک ما را سوار ماشین می کردند و توی حیات دور می زدیم. در گردابی از طوفان گرفتار شدم. خودم را به سختی نگه می دارم تا نیفتم. شیرین را می بینم که او هم تقلا می کند، سراسیمه می دود، گاهی می ایستد و نفس نفس می زند. طوفان می پیچد، به زمینش می زند، به سویش می دوم. صورتش روی خاک است. برش می گردانم و می بینم که شیری نیست، کس دیگری است. از درون می رزم، دست هام را تکان می دهم، دستم به دیوار می خورد، نمی توانم بیدار شوم. طوفان پرتم می کند، تکه تکه می شوم و توی گرداب تکه های بدنم می چرخم و بعد دیگر هیچ چیز نمی بینم. راهش را می دانم، باید خودم را رها کنم در دست کابوس تا کم کم آرام شود و کوتاه بیاید. تکه های بدنم از چرخش می ایستند و روی زمین می ریزند، هر کدام گوشی می افتد و خودم را می بینم که همه جا هستم و هیچ جا نیستم. بالاخره آخرین پرده پاره می شود. توی اتاقم هستم، روی تختم و میان وسایل متعلق به خودم. فقط چند قطره عرق روی پیشانیم مانده. عادت دارم گاهی آنچنان دست و پا می زنم که از روی تخت می افتم زمین. طوری نمی شود، انگار دیگر آدم گرم و زندهی وجود ندارد، سنگ شدم. بهتر است نخوابم، اما انگار چشمام به اختیار نیستند، میخواهند بسته شوند، سیاه شوند و دوباره گرفتارم کنند. مدتی زل میزنم به دیوار، به تاریکی، اما بعد دستم را بلند میکنم و کلید لامپ بالای تختم را میزنم. اتاق روشن میشود. میخواهم ساعت را ببینم، هوا نیمه روشن است، عقربه ها میلغزند، هیچ عجله ای ندارند، کند و مطمئن پیش می روند. عکس آقا جان توی قاب نشسته و نگاهم می کند. نگاهش ناآرام است، همیشه همین طور بود، حتی موقع مرگش. آن وقت هم گفت خیالم راحت است چون برای شما کم نگذاشتم، اما راحت نبود، نه خیالش و نه نگاهش. باید جای قاب عکس را عوض کنم، بس از دیگر. نمیخواهم مدام جلوی چشم هم باشیم. کلید را میزنم و چراغ را خاموش میکنم. قبلا جای کلید کنار در بود. عزیز برق کار آورد و جایش را عوض کرد، گذاشتش روی دیوار کنار تختم. از آن وقت حدود اختیاراتم بیشتر شد، اختیار روشنایی و تاریکی. عزیز همیشه کارش درست است، قوی است، شانه های قوی دارد و دستاش و نگاهشم. وقتی غمگین است چهرهش شکننده می شود، وقتی گریه می کند چشمهاش باد می کند و غم چشمهاش توی چشمام می نشیند. اما زود خودش را جمع می کند. راهی ندارد.